بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 217 سطر ششم. و اما این کان الکذب بالجزئه فممکن ان یقع منه قیاس الخدعه. بحثی که شروع کرده بودیم این بود که یک قضیه صادقه بلاوسط داشته باشیم و مغالط اون قضیه صادقه رو عوض کرده باشه و تبدیلش کرده باشه به قضیه کاذب. در اینجا دو تا فرض درست کردیم. یه فرض این بود که صادقه سالبه کلیه باشد، صادقه بلاوسط سالبه کلیه باشد. یک قسم بود که صادقه بلاوسط موجب کلیه باشد. قسم اول رو که صادقه سالبه کلیه بود، یعنی فرض اول رو با سه قسم تبیین کردیم تموم شد. وارد فرض دوم شدیم. در فرض دوم چون قضیه صادقه ما موجب کلیه بود، اون قضیه کاذبه شد سالبه کلیه، و سالبه کلیه هم از شکل اول گرفته می شد هم از شکل دوم گرفته می شد. به این جهت تو این فرض دوم هم دو تا فرض کردیم. یکی این که مقالط از شکل اول استفاده کند، دوم این که مقالط از شکل دوم استفاده کند. فرض اول هم گذشت، وارد فرض دوم شدیم. یعنی این که مقالط از شکل دوم بخواد استفاده کنه و سالبه کلیه ای رو که غلط هست نتیجه بگیره. بحث ما الان اینجاست. پس موضع بس روشن باشه. در موضع بس قضیه موجب کلیه صادق است و مغالط اون قضیه رو تبدیل کرده به سالبه کلیه و تصمیم داره این سالبه کلیه خودش رو از شکل ثانی نتیجه بگیره. حالا میخوام ببینیم کجا میتونه این قضیه غلط خودش را که سالبه کلی است از شکل ثانی نتیجه بگیره. سه تا فرض مطرح میکنه. ببینیم از کدوم این سه تا استفاده میکنه. یکی این که بخواهد از شکل ثانی که هر دو قضیه شون هر دو مقدمه شون کاذبه، اونم کاذب بالکله، استفاده کنه. یعنی شکل ثانی تنظیم می کند که صغرا و کبرش هر دو کاذب بالکله. دوم این که شکل ثانی تنظیم کند که هر دو مقدمه کاذبند، منتها نه کاذب بالکل بلکه کذب بالجز دارند. سوم این که از شکل ثانی تنظیم کند که یک مقدمش کاذبه. این سه تا راه رو میتونه بره. اشتباه گفتم. میخوام ببینیم این سه تا راه رو میتونه بره یا نه. نه این سه تا راه رو میتونه بره. میخوام ببینیم میتونه بره یا نه. دیروز گفتیم که راه اول نمیتونه بره. یعنی اونجا که هر دو مقدمه شکل ثانی کاذب بالکل باشن، این راه برش مسدوده. از این راه نمیتونه استفاده کنه. چرا؟ چون نتیجه کاذبه نمیگیره. اون میخواد نتیجه کاذبه بگیره. و در این حالتی که هر دو مقدمه شکل ثانیش کاذب بالکلن، نتیجه صادقه میگیره، نتیجه کاذبه نمیگیره. پس به منظورش نمیرسه، بلازن نمیتونه از چنین شکل لسانی استفاده کنی. دو تا راه دیگه هست، این پس راه اول بسته شد، دو تا راه دیگه براش هست. ببینیم اون دو راه چی باز یا بسته است. یه راه اینه که مقدمتین چه سقراط چه کبرا در این شکل لسانی باطل باشند، کاذب باشند، اما نه کاذب بالکل، بلکه کاذب بالجز. این راه میخوام بگیم بازه، میتونه از این راه بره و قضیه غلط خودش رو با قیاس اثبات کنه. راه دیگر اینه که قیاس شکل ثانی تنظیم کند که یک مقدمش صادق، یک مقدمش کاذب. و به نتیجه کاذبه که میخواد به دست بیاره برسه. این راه هم میگن بازه. پس از اون سه راه، راه اول بسته است، راه دو و سه بازه. در راه دوم توجه کنید، ابن سینا نمیگه که دو مقدمه کاذب بالجز باشند یا یکیش کاذب بالجز باشه، فقط میگه هر دو کاذب بالکل نباشند، بلکه کذب بالجز باشد. حالا کذب هر دو بالجز باشد یا کذب یکی بالجز باشد، اینو در ابتدای بحثش تصریح نمی کنه. عبارت رو نگاه کنید در صفحه 217 سطر 16 سطر 6 میگه و اما امکان الکذب بالجز، بیان نمی کنه کذب هر دو مقدمه یا کذب یه مقدمه. ولی سه خط بعد رو نگاه کنید یا دو خط بعد نوشته کانت المقدمتان کاذبتین بالجز، کانت المقدمتان کاذبتین بالجز، هر دو کاذب بالجز میکنه. ولو اول بحث تصریحی نداره، اشاره ای نمی کنه، ولی در آخر اشاره میکنه، بلکه تصریح میکنه که مقدمتان کاذبتین بالجز اند. این یه مطلب بود که میخواستم عرض کنم. مطلب دوم که در اون راه سوم که ایشون گفت راه بازیه، گفت یه مقدمه صادق یه مقدمه کاذب، نگفت اون صادق صغرا باشد یا کبرا باشد، در حالی که در فرضهای قبل میگفت صادق کبرا باشد، صغرا باشد، یا مثلا اگه صادق فقط کبرا بود میگفت فقط کبرا باشد، اینا رو بیان میکرد. در اینجا نگفته کدوم صادق کدوم کاذب. البته در مثالی که میزنه صغرا رو صادق میگیره، و کبرا رو کاذب. ولی تبیین نمی کنه که این در فرض عکس هم اتفاق میفته یا نمیفته. خودمون باید با مثال اینها روشن کنیم که عکس هم اتفاق میفته یا نه. خود مطلبش به طور مطلق گفته میشه، یعنی راه سوم رو ایشون مطلق میذاره، قید نمیزنه که کدام مقدمه صادق باشد، معلوم میشه فرقی نمیکنه. ولی در مثال که میاره فقط صغرا رو صادق قرار میده. حالا آیا مثال یه دونه گفته بقیه هم مثل هم یه دونه است؟ یعنی عکس هم ایشون قائله منتها مثالش نزده، یا نه واقعا عکس ممکن نیست؟ اینو وقتی رسیدیم و توضیح بیشتری بدیم. خب این یه فهرستی بود از بحثی که الان میخوام شروع کنم، ولی دو تا مطلب از گذشته یا شاید سه مطلب از گذشته باقی مونده که من این دادم باید عرض کنم. یکی این که در همون راه اول که ایشون گفت راهیست مسدود، دو تا مثال زد. در یک مثال صغرا رو موجبه کرد، کبرا رو سالبه کرد. در مثال دوم برعکس شد. علتش روشنه. علتش اینه که در شکل ثانی باید مقدمتین اختلافی در کیف داشته باشند، ولی شرط نمیشه که کدومشون موجب باشه کدوم سالبه. فقط شرط میشه که اختلاف در کیف باشه، یعنی یکی موجب باشه یکی سالبه. حالا اولی میخواد موجب باشه، دومی سالبه، یا به عکس تفاوتی نمیکنه. ابن سینا هر دو مثال زد تا بفهمونه که تفاوتی نیست، چون قیاس به شکل ثانی تنظیم شده. در قیاس شکل ثانی فقط ما لازم داریم که مقدمتین اختلاف در کیف داشته باشن، لازم نداریم که کدومشون علت تعیین موجبه باشه و کدام علت تعیین سالبه باشه. فرقی نمی کنه، هر کدام موجبه بود هر کدام سالبه بود اشکالی نداره، فقط باید سعی کنیم دوتا سالبه نیاریم دوتا موجبه نیاریم. خب از روشن شد که چرا ایشون در شکل ثانی دو مثال زده. در اون راه اول شکل ثانی دو مثال زده. این مطلب اول که من اینو در جلسه گذاشتم اشاره کردم، منطقه مثل این که این اشاره بعضی نگرفتن، برایشون شبهه پیش آمد که من بدون ترهون شبهه جوابش عرض کردم که مطلب روشن بشه، اون شبهه دیگه پیش نمیاد. مطلب بعدی اینه که ابن سینا در همین راه اولی که اعلام کرد مسدوده، دو تا قضیه کاذبه آورد، نتیجه صادقه گرفت. و چون نتیجه صادقه شد گفت این راه برای مغالط بسته است. مغالط نمیخواد نتیجه صادق بگیره، اون میخواد نتیجه کاذب بگیره. و تو این راه اول هر کاری بکنه نتیجه صادق میاد، پس راه برش بسته است. سوال شد که ما با شکل اول هم میتونیم دو مقدمه کاذب رو تنظیم کنیم و نتیجه صادق بگیریم، همونطور که در شکل ثانی کار کردیم که دیروز توجه کردیم. بعد سوال این بود که چرا راه رو در شکل ثانی بستید و گفتید نتیجه کاذب نمیدهد، پس راه روی مغالط بسته شده. در شکل اول چرا نبستید؟ در شکل اول هم مغالط در فرضی که الان میگیم میتونه دو تا نتیجه، دو تا قضیه کاذبه بیاره، شکل اول رو با همین دو قضیه کاذبه تنظیم کنه و نتیجه صادق بگیره. اونجا به مطلوب خودش که نتیجه کاذب است واصل نمیشه. چرا اونجا رو خارج نکردید؟ مثال نمیزنی، مثال رو توجه کنی. کل شجرن جماد، این قضیه کاذبه، کاذب بالکل هم هست. کل شجر انجمد کازه بالکلی، این صغرا. کبرا لا شیء من الجماده به حجر، اینم کازه بالکلی. شکلم شکل اوله، جماد حد وسطه که محمول در صغرا و موضوع در کبرا قرار گرفته، پس شکل شکل اوله. نتیجه لا شیء من الشجره بالحجر، هم صغرا کاذب هم کبرا کاذب، ولی نتیجه صادق. پس همون محظوری که در شکل ثانی بود در شکل اول هم هست. چرا ابن سینا در شکل اول اشکال نکرد؟ در شکل دوم گفت لا یمکن، در شکل اول هم باید بگه لا یمکن. اشکال رو دو مرتبه تکرار میکنم تا جوابشو بگم. اشکال این بود که ابن سینا داشت توضیح میداد که کجا مغالط میتواند قیاسی تنظیم کند که نتیجه غلط بگیرد. بعد دید که اگر قیاسی که تنظیم می شود به شکل ثانی باشد و هر دو مقدمش هم کاذبه بالکل باشند، نتیجه صادق در میاد. ردش هم کنیم به صدق، نتیجه صادقه. یعنی مقدمتینی که کاذب بودن هر دو رد می شدن به صدق، نتیجه می دادن که نتیجه شون مسلمن صادق بود. بعد ملاحظه می کردیم که همین نتیجه صادق رو ما از اون دو مقدمه کاذب هم گرفتیم. متوجه می شدیم که مغالط در کار خودش موفق نبوده و نتونست قیاسی تنظیم کنه که نتیجه غلط بگیره. هر کار می کرده نتیجه صادق می آمده. لذا گفتیم مغالط دستش از این جور قیاس کوتاست، قیاسی که به شکل ثانی باشد و هر دو مقدمش کاذب بالکل باشد. از این طریق گفتیم وارد نمیشه. اشکالی که شده بود که شماها اشکال کردید این بود که گاهی شکل اول هم نتیجه صادق میدهد. اگر دو مقدمش کاذب بالکل باشد، نتیجهش صادق میشه و مغالط راه بر مغالط بسته میشه. چرا ابن سینا اونو نگفت؟ چرا در وقتی که شکل اول رو مطرح میکرد نگفت که اگر دو مقدمه یه شکل اول کاذب بالکل باشند راه بر مغالط بسته است؟ چه فقط تو شکل ثانی گفت. مثالم که زدید این بود: کل شجرن جماد سغرا ولا شیء من الحجر من الجماده به حجر این کبرا. شکل اوله، جماد حد بسطشه. مقدمه اول که کل شجرین جماده کاذبه، مقدمه دوم لا شیء من الجماده به حجر هم کاذبه، ولی در این حال نتیجه لا شیء من الشجر به حجر هست که صادقه. خب میبینید که دو تا مقدمه یه شکل اول هر دو کاذب بالکلند و نتیجهشون صادقه. پس اگر مغالط بخواد از این طریق وارد بشه نمیتونه، چون به مطلوب خودش که نتیجه کاذب است نمیرسه. این فرمایش شما بود، این اشکالی بود که بر من وارد کردید. حالا جواب رو توجه کنید. شما یکی از دو منظور رو دارید، شاید هر دو منظور هم داشته باشید. یکی این که اینجا اگر رد به صدق شود، اینجا یعنی در شکل اولی که الان مثال زدن، رد به صدق شود نتیجه صادق خواهد بود و نتیجه ای هم که از دو مقدمه کاذب گرفتیم این همین نتیجه ایست که از دو مقدمه صادق میگیریم، پس اون نتیجه هم صادقه. بنابراین ما با رد به صدق میفهمیم که نتیجه اولیه صادق بوده و مغالط راهش بسته است. یه وقت اینطوری میخواد اشکال کنید بر ما که رد به صدق میکنیم اینطور، جوابتون اینه که این قیاس رد به صدق نمیشه. کل شجر جماد ولا شیء من الجماد به حجر اگر بخواد رد به صدق بشه، صغراش سالبه میشه، چون الان صغرا موجبه است. صغرایی که کاذبه موجبه کل شجر جماد، این صغراست. رد به صدقش کنید و سالبش کنید، بشه لا شیء من الشجر به جماد، درست میشه. ولی صغرا میشه سالبه، سالبه نتیجه نمیده. سالبه شکل صغرایی که در شکل اول سالبه باشه نتیجه نمیده، پس قیاس میشه عقیم. این اصلا قیاس رد به صدق نمیشه. ممکنه شما بگید نه من نخواستم رد به صدق کنم، نتیجه قیاسی که مقالد چیده بود اون نتیجه رو صادق دیدم بدون اینکه رد به صدق کنم و نتیجه بگیرم. از طریق دیگه فهمیدم نتیجه‌ای که مقالد گرفته صادقه، نه از طریق رد به صدق. شکلی که اون تنظیم کرده بود ردش نکردن به صدق، چون میدونستم رد به صدق نمیشه، ولی نتیجه ای که او گرفته بود فهمیدم صادق است. مثلا همین کل شجر جماد و لا شیء من الجماد به حجر، نتیجه این میشه که لا شیء من الشجر به حجر، که نتیجه صادقه. وقت اشکالتون به این صورت، اشکالتون برای سینا به این صورت در میاد که چرا اختصاص دادی بسته بودن راه مغالط را به شکل ثانی؟ چرا گفتی در شکل ثانی اگر مغالط در شکل ثانی بخواد استفاده کنه و دو مقدمه کاذبه بالکل بیره راهش بسته است؟ ما بینیم در شکل اول هم اگه بخواد از شکل اول استفاده کنه دو مقدمه کاذبه بیاره، کاذبه بالکل بیاره، بازم راهش بسته است. این اختصاصی به شکل ثانی نداشت، در شکل اول هم همینه. نمیخواد رد به صدق کنید، چون میدونید این قضیه، این شکل اول رد به صدق نمیشه. میخواد بگید که این شکل اولی که مقدمه تینش کاذبه است نتیجه صادق داده، پس مغالط از این شکل اول نمیتونه استفاده کنه، همونطور که از شکل ثانی نتونست استفاده کنه. وقت بعد سوالتون اینه و برای ابن سینا اعتراضتون اینه که چرا شمایی که راه رو در شکل دوم بر مغالط بستین، چرا راه در شکل اول بر مغالط نبستید، با اینکه در شکل اول هم راه بسته است؟ مغالط نمیتونه به نتیجه کاذبش برسه، نتیجه صادق میگیره. این اشکال شماست. در این صورت جوابتون اینه، از بحثمون بیرون نریم، موضع بحثمون کجاست؟ موضع بحث ما اونجاییست که نتیجه صادقمون موجبه است، نه سالبه. سالبه نتیجه مغالطه، سالبه نتیجه مغالطه. ما نتیجه موجبه رو صادق میبینیم، نتیجه سالبه رو کاذب میبینیم. در چنین جایی ما اجازه دادیم که شکل اول دو مقدمش کاذب بالکل باشه. این مثالی که شما زدید نتیجه گرفته شده نتیجه صادقه است، یعنی سالبه صادقه نه موجبه، صادقه سالبه صادقه. و در چنین جایی شکل اول، در چنین جایی شکل اول اصلا مورد حاجت، اصلا مورد توجه مغالط نبوده. مغالط قضیه موجبه کاذبه درست کردی، نه قضیه موجبه صادقه داشتیم، اون سالبه میخواسته، اون سالبه میخواسته، سالبه ای که کاذبه باشه میخواسته و موجبش صادق بوده، موجبه صادق بوده، دنبال سالبه میگرده که کاذب باشد و موجبش صادق باشد. اینجا موجبه کل حجر شجره که صادق نیست، سالبش کلاش امن الشجر بالحجره، این صادقه. درست درست خلاف اون موضعی که ما داریم بحث میکنیم، موضعی که ما داریم درش بحث میکنیم اونجاست که موجبه صادق باشد، سالبه کاذب باشد، و مغالط دنبال سالبه کاذب میره. در چنین جایی موجبه کاذبه و سالبه صادقه، از اول مغالط دنبال اینه میاد. پس توجه میکنید مثال از بس کاملا بیرونه، مثالی که شما گفتید نه، شکل دوم، شکل دوم موجبش صادقه، در شکل دوم موجبه صادقه، اون میخواد سالبه کاذبه نتیجه بگیری، نمیتونه. در این شکل اولی که شما مثال زدید موجبش کاذبه، اون میخواد سالبه کاذب، چطوری میخواد نتیجه بگیره؟ اصلا دنبال سالبه کاذب نمیره که بخواد از شکل اول استفاده کنه، اون از اول میبینه موجب کاذبه، اون میخواد سالبه کاذب درست کنه از موجبه صادق، از موجبه صادق میخواد سالبه کاذب در بیاره. بله میبینه نه، موجبش کاذبه، سالبش مسلم با صادق باشه، اصلا مورد بحثش نیست. مورد بحث ما اینجا نیست. ابن سینا داره فرض میکنه جایی رو که موجب صادقه و در این مثالی که شما میزنید موجب کاذبه، پس از فرض بیرونه. جا نداره ابن سینا بگه در این جور جایی راه بر مغالط بس است، مغالط حق نداره تو این راه وارد بشه تا بگیم بس است یا بازه، از موضع بحث بیرونه. در این جور جایی مغالط باید بره فرض اول، تو فرض اول که موجب کاذب بود سالبه صادق بود، باید بره موجب رو اثبات کنه، باید بره قضیه ای بره که موجب رو اثبات کنه. مثلا
همین که شما فهمید مغالط حق نداره بیاد این راهش بسته است دیگه،
نه از فرض بیرونه. ببینید
ما
مگر ما دو تا فرض نداشتیم؟
نه در شکل من خدمت فرض بود در شکل ثانی، چون مغالط نمیتونست اون نتیجه رو بگیره، حالا هر فرضی داشت، حالا سالبه هرچی، چون نمیتونست اون نتیجه رو بگیره گفتیم راه بر
مغالطه. ما مطلقا شکل... حرف نمیزنیم، ما مطلقا حرف نمیزنیم. ببین ما دو تا فرض حالا گفتیم، یه فرض این بود که صادقه سالبه صادق باشد موجب کاذب باشد، این فرض اولمون بود که گذشتمون شد. فرض دوم برعکس بود، موجب صادق بود سالبه کاذب بود. حالا الان موجبه یک کاذبی داریم که سالبش صادقه، این میفته تو فرض قبل، مغالط باید بره تو فرض قبل اینو تنظیمش کنه. تو این فرض دوم اصلا مورد بحث ما نیست که مغالط بخواد وارد بشه،
اصلا قضیه مطرحه ولی فرض ما نیست.
اصلا بله این بحث فرض ما نیست، این میفته تو فرض قبل. این مثالی که شما زدید میفته تو فرض قبل، نتیجه کاذبه میشه کل شجر حجر، اینو باید بره با قیاس ثابت کنه. با قیاس شکل اول میتونه ثابت کنه، مقدمتنش هم کاذبه. با قیاس شکل اولی که مقدمتنش کاذبه بالکل نمیتونه اثبات کنه.
در همون رد به سه که از سوال اشکال فهمیدید، رد به سه رو وقتی ما این صغرا رو موجبه میکنه، خب معنی رد به سه میشه
صغرا موجبه باشه رد به صدق. اگه صغرای ما موجبه باشه و کاذب باشه رد به صدق نمیشه، اگه شکل اول باشه.
اصلا ما چی شکل اول رد به صدق میکنیم؟
شکل اول چطوری رد به صدق میکنیم؟ شکل اول اگر سالبه باشد صغرایش، اگر صغرای کاذبش سالبه باشه مغالط حق نداره تنظیم کنه، ولی اگر تنظیم کرد میتونیم رد به صدق کنیم، ولی او حق تنظیم نداره. اگر صغراش موجبه باشه ما نمیتونیم رد به صدق کنیم. فعلا ای حالین در ماننفی شکل اول رد به صدق نمیشه، در ماننفی شکل اول رد به صدق نمیکنه. یه وقت یا از اول مغالط نمیتونه شکل اول تنظیم کنه چون قیاس، چون مقدمه صغراش سالب است، یا اگر تنظیم کرد موجب تنظیم کرد ما خواستیم رد به صدق کنیم صغرا سالبه میشه. پس اصلا رد به صدق در شکل اول تو بحث ما جایز نیست، ممکنه توی بحث دیگه عمل کنیم. تو بحث ما نیست،
فرض مغالطه نمیگیریم که خورده بحث آقایی بشه، اصلا کار مغالطه نداریم. الان شکل اولی چیده شده، حالا به هر نیتی آقا رد به صدق کنیم، خب در شکل
اولم
که صغرا
نمیتونه
سالبه
بشه. اینا
بحث ما
نیست، نه اینا بحث ما نیست، خارج از بحث نرید. ممکنه شما خارج از بحث بیاین اشکال کنید در این سینا. ببینید اینطوره بحث، قضیه اجازه بدید، قضیه سالبهی، قضیه موجبهی کاذب داده شده دست مغالط، مغالط به صادقش کار نداره، میخواد بر این کاذب استدلال کنه. قضیه موجبه کاذبه کلیه مغالط داده شده، مغالط میخواد از شکل اول استفاده کنه. خب این دوتا مقدمه یه کاذبه یه موجبه درست میکنه، یکی زهره یکی کبرا، رد به صدق هم لازم نیست بکنه، هر دو هم کاذبه بالکلن، نتیجه کاذبشون میگیرن. اصلا دنبال سالبه و این حرفا نمیره.
شکل اول
سر
حدیثت نمیشه
چی؟
چون در شکل اول صغرا که سالبه نمیشه،
نمیشه
باید موجبه باشه، موجبه میخواد سالبه کنیم، شکل اول شکل سیاهاش با هم میشه.
ببینید هیچ وقت در اون موضعی که نتیجه کاذبمون سالبه است، دنبال شکل اولی که رد به صدقش کنیم نمیریم.
نمیریم.
اون شکل اول چطوری تنظیم میکرد؟ اون مغالط شکل اول چطوری تنظیم میکرد؟ داشتیم دیگه، یا مقدمتین کاذبتین، یا صغرا کاذب یا کبرا کاذب، که اینو گفتیم قبله. در صفحه 216 در صفحه 216 در فرض دوم، در فرض دوم اگه میخواست نتیجه سالبش کاذب باشد از شکل اول استفاده میکرد، همونطور که از شکل دوم میخواست استفاده کنه، که ما شکل دوم گفتیم در یه وقت نمیتونه، در یه صورت نمیتونه، از شکل اول استفاده میکرد. از شکل اول داره استفاده میکنه، اصلا اونجا این مسائلی که در این مثال شما مطرحه مطرح نبوده. ظاهرا جوابتون داده شده، فکر میکنم اشکالی وارد نیست. یعنی اونجا که شما میفهمید من رد به صدق کار ندارم، خب رد به صدق هم نمی کنم، ولی در این مثالی که زدید نتیجه سالبه صادقه شد و اون قضیه کاذبه‌ای که مغالط میخواست اثباتش کنه اون موجبه کلیه بود، موجبه کلیه رو با شکل اول میتونه اثبات کنه، ولی میفته تو فرض قبلی. تو فرض قبلی هم دیدی که تونست دوتا قضیه موجبه کلیه کاذبه رو مقدمه صغرا و کبرا شکل اول قرار بده، دوتا کاذبه بالکل رو مقدمه قرار بده و نتیجه گره. نتیجه نه، در فرض اول قضیه ما سالبه صادقی بود، نتیجه که مغالط میگرفت موجبه کاذبه بود.
نتیجه هم میگه قیاس ما کلو شجر به جماعت نبود، بلا شیعه من جماعت به حجر، بلا شیعه من حجر به شجر، یا شجر به حجر.
این شما این قضیه رو درست کردید، نتیجهش هم سالبه صادقه بود. و در حالی که در بحث ما سالبه صادقه است اما موجبه کاذبه است و مغالط از اول دنبال این موجبه بوده نه دنبال سالبه.
نتیجه که میگه مغالط میخواست سالبه نمیخواست،
چرا سالبه میخواست؟ سالبه میخواست. من این سالبه رو عرض میکنم، مغالط نمیتونی تو اینجا وارد بشه. چرا؟ چون از اول ما فرض کردیم، آخه فرض ما اینه که موجبمون کاذبه. وقت تو فرض موجبه کاذبه، اون چطور میخواد سالبه کاذبه نتیجه بگیره؟ موجبش کاذبه است، چطور میخواد سالبه کاذبه نتیجه بگیره؟ نمیتونه سالبه کاذبه نتیجه بگیره، اصلا وارد قیاس نمیتونه بشه تا بعد بگیم رد به صدق کردیم یا نکردیم. چون موضع بحث ما اینجاست که موجبه کاذبه، وقت موجبه کاذب رو اگه بخواد نتیجه بگیره باید بره تو فرض قبل نتیجه بگیره، تو این فرض باید سالبه کاذب نتیجه بگیره. توجه میکنی؟ جواب تمامه. این چون تازه شروع کنم الان
موجبه
باید ما خودمون
من
یاد را دقت کنیم نمونده
حاجا این کلا ما این کنم کلا بفهمیم باید را درسته الان از شکل اول چیزی بردن اصلا کاری اینجا نداره چیزی باید بفهمیم سریعه باید را درسته نمیشه کرد هیچ راهی نداریم
از روی دیگه میفهمید وقتی رد به صدق نکنید از روی دیگه میفهمید قضیه صدقه کنید
خب نه چرا
این
هم
روش
نشه ایشون فقط رد به صدق اینجا معرفی میکنه برای اینکه با کشف اشکال مغالط بکنیم شو رد به صدق خواهیشتن
بکنیم خب نه یه راه دیگه هم کشف کردیم قبل از رد
سواز این راه نیست
چرا؟
مگه اینکه ما خود قضیه رو بشناسیم
خود کل حجر کل حجرین لاشه لاشه من شجر به حجر قضیه بدیهی است وسط نداره صادقه صادقه بودن شوشن از یه بدیه دیگه اصلا اینجا حد وسط نداره فعلا موارد بحث خودمون بشن ایشون میفرمد راه دوم رو میخوام برای دوشیم راه اول دیروز خوندیم دیدیم روی مغالط بسته است راه دوم میخوام وارد بشیم راه دوم اینه که کذب بالجزء باشد بیان کردیم که منظور اینه که کذب هر دو مقدمه بالجزء باشد ایشون میفهمد در این صورت قیاس خدعه تشکیل میشه. قیاس خدعه یعنی قیاسی که نتیجهش کاذبه و خود مغالط هم دنبال اون نتیجه بوده. من باز اینو باید از رو بخونم، چون یه بار از خارج بگم یه بار از رو سخته، یعنی تکرار میشه و شاید احتیاجم نباشه. من از رو میخونم، مثال دارم تطبیق میکنم. اما این صفحه 217 است، این سطح ششم. و اما انکان الکذب بالجزء فممکن، یعنی اگر کذب این دو مقدمه که در حالت قبل بالکل فرض کرده بودیم بالجز باشد، کذب بالکل نباشد بلکه بالجز باشد، یعنی جزی از قضیه کاذب باشه، به طوری که ما بتونیم موجبه جزئیه صادقه از توی این قضیه در بیاریم. حالا موجبه جزئیه نه، جزئیه صادقه، حالا میخواد موجبه باشه میخواد صادقه باشه، ما بتونیم قضیه صادقه رو از توی این قضیه کلیه به دست بیاریم. موجبه جزئیه بله، جزئی نیست و کلیه است. یعنی مغالط قضایاشو کلی میاره، مغالط قضایاشو کلی میاره و اون قضایای کلی او کاذب بالجزء اند، یعنی یک جزئیش صادقه یک جزئیش کاذبه. هر کدوم از قضایای کلی که ملاحظه کنید بخش صادق داره بخش کاذب داره، بعضش صادق بعضش کاذب. پس جزئیه صادق رو میتونیم از توی این کلیهی که او تنظیم کرده استخراج کنیم. هر دو قضیهش هم این چنینه، یعنی هر دو قضیهش اگر کلیه باشد، موجب سالبه رو من اشتباه میگم، لازم نیست موجب سالبه بگم، فقط بگم کلیه کافیه. اگر هر دو قضیه در فرض کلیت باطلند، در فرض جزئیت میتونن صحیح باشن.
این در اینجاست که هر دو قضیه کاذب جزء و کلیه است، فقط این طور برده در واقع اصل قضیه دو تا جزئیه است. اصل قضیه رو در قبل صرف بخواهم بکنیم قیاس ما دو جزئیه است،
بله
اینه دیگه نتیجه
شد. حالا اون نمیخوام بگیم، ما الان داریم اینطوری میگیم در صورتی که خب بله من آخر سر اون میشه، اونی که شما میفرمایید در میاد، ولی اونو نمیخوام بگیم. میخوام بگیم آنجا که دو قضیه کاذبند ولی جزئی صادق توشون هست، اونجا ممکن است مغالط قیاسی تشکیل بدهد که نتیجه کاذب باشه. یعنی از این دو مقدمه چنینی که کاذب بالجزءند میتواند شکل ثانی تنظیم کند که نتیجه کاذبه بگیرد و به مقصودی که دارد برسد. اینو میخوام بگیم. اما این کانل کذب و بالجز، یعنی اگر کذب این دو مقدمه بالجز باشد، دو مقدمه کاذبن منتها جز ایشون کاذبه نه همشون کاذبه، پس جزئی صادقه از توشون میشه استخراج کرد، جزئی کاذبه هم همینطور. فممکنون یعنی ممکنون، یعنی این که مغالط بتواند به نتیجه کاذبی که مطلوبش هست برسد ممکن است، میتونه در این صورت به مطلوب خودش برسه. میگه خودش فاعل ممکنان رو میاره، فممکنان ان یقع منه قیاس الخدعه، ممکن است که از چنین قیاس شکل ثانی، قیاس خدعه یعنی قیاسی که نتیجهش کاذب است، به دست بیاریم. منتها شرط داره، شرطش اینه الا موجبتن غیر منقطعتن، یعنی در صورتی که خدعه بر قضیه موجبه بلا وسطن واقع شود، یعنی قضیه صادق ما موجبه غیر منقطع است، ولی مغالط بر این موجبه غیر منقطع خدعه کرده، تبدیلش کرده به سالبه و خون سالبه شده کازه. بس ما هم در همونجاست که صادق ما موجبه است، سالبه میشه کازه. حالا اینجا همینه میگه، قیاسی که خدعه کند بر موجبه غیر منقطعه، یعنی نتیجهش اون موجبه غیر منقطعه رو باطل کند در حالی که موجبه غیر منقطعه حق بود، این قیاس خدعه در اینجا ممکنه. فإنه اذا کان بعض بجین، یعنی این جزئی صادق باشد به معنای اینکه اسقر با اکبر، اسقر با اوسط، اکبر اشتباه گفتم، اسقر با اوسط مشارکت داشته باشه، ولی این مشارکت در بعض افراد اسقر باشه، به جای بذارید حیوان به جای جیم بذارید انسان، میشه بعض الحیوان انسان، قضیه صادقه است. و بعض الف جیم، به جای الف بذارید جس، به جای جیم هم که انسان گذاشتید میشه بعض جسم انسان، اینم درسته، هر دو قضیه درسته. اکبر با اوسط هم مناسبت داره، منتها مناسبت جزئی داره، مناسبت کلی نداره. اینطور نیست که همه جسم ها انسان باشن، مناسبت کلی نداره، ولی مناسبت جزئی داره، بعض جسم ها انسان هست. این یه شرط. پس شرط اول اینه که باید اصغر و اصغر با اوسط مناسبت داشته باشه، یا به تعبیر بهتر بعض افراد اصغر با اوسط مناسبت داشته باشند و بعض افراد اکبر هم با اوسط مناسبت داشته باشند. این شرط اول. شرط دوم، و کان کل به الف، یعنی تمام افراد اصغر بتوانند تمام افراد اکبر باشند، یعنی بین اصغر و اکبر تساوی در افراد باشه. این دو شرط. با وجود این دو شرط فقیله، فقیله یعنی از جانب مخادع، از جانب مغالط این چنین گفته شود. این فإنه اذا کان بعض و به جیم، بعض و الف جیم، و کان کل و به الف، تمام اینی که من عربی خوندم شرط ها، یعنی داره مورد رو بیان میکنه، در اون موردی که مغالط میخواد مغالطه کند، و مورد حق این نیست که گفتیم که دو تا شرط وجود داشته باشه، یکی این که بین بعض افراد اوسط و همچنین بعض افراد، بین بعض افراد اصغر، اوسط اشتباه گفتن، بین بعض افراد اصغر و همچنین بین بعض افراد اکبر با اوسط مناسبت باشد. شرط دوم اینه که اکبر و اصغر هم کاملا با هم جفت باشن، یعنی افراد این با افراد این یکی باشه. وقت فقیله، بله، این شرط دیگه است دیگه، داره شرط تعیین میکنه که در چه موردی مخادع میتونه حرف بزنه، مغالط میتونه، بله، یعنی باید اکبر و اصغر که یکی به هست یکی الفه، همه جا با هم صدق داشته باشن. خب وقتی کل و به صادق باشه، بعض و به و کل و به الف صادق باشه، بعض و به الف هم صادقه، این کسی گفتن نداره. شرط میکنه که اکبر اصغر با هم موافقت داشته باشه، مباینت نداشته باشه، چون اگه مباینت داشته باشن اون لاشه یا من به الفی که به دست میاره کازه دیگه نمیشه. مباینت
نه، هم بعض و به الف باشه،
چه فرق میکنه؟ وقتی که کل و به الف صادقه، بعض و به الف هم صادقه دیگه. فقیله، فقیله یعنی از جانب، سلام علیکم، فقیله یعنی از جانب مخادع و مغالط اینطور گفته بشه، لا شیء من بجین، یعنی لا شیء من الحیوان به انسان، که این کلی باشه باطله، و الا لیس بعض الحیوان انسان صحیحه. پس این لا شیء من بجین کاذب بالجزء، کاذب بالکل نیست، یعنی موجب، یعنی اگر جزئیه باشه درسته، پس جزئش کاذبه نه همش کاذبه، لذا جزئیه بشه درست در میاد. و کلو الف جیم، کلو الف جیم یعنی کلو جسم هم انسان، این هم کاذبه بالجزئه، یعنی جزئش کاذبه همش کاذب نیست، پس موجبه اگر این رو جزئیش کنید صادق میشه. این در فقیله لاش امنبه جیم کل علف جیم که صغرا بشه سالبه کبرا بشه موجبه. او قیله برعکس که صغرا بشه موجبه کبرا بشه سالبه، ولی بازم هر دو کاذبه بالجزئن، کلو بجیم یعنی کلو حیوانن انسان کاذب بالجزئه، لا شیء من الف جیم یعنی لا شیء من الجسم به انسان، اینم کاذب بالجزئه. کانت المقدمتان جواب ازاست، فانه ازا کان کذا فقیل کذا کانت، اون فقیلم جواب نیست، فقیله تفریع بر کان است، ازا کان کذا و به دنبالش فقیل کذا کانت المقدمتان، این دو مقدمه ای که بعد از قیله آوردیم، بعد از این دو تا قیله آوردیم، این دو مقدمه هر دو کاذبن، منتها کاذب بالجز و نتیجه کاذبتون لا محاله. نتیجه هم که لا شیء من به الف یعنی لا شیء من الحیوان به جسم است، اینم باطله کاذبه. پس تونستیم از شکل ثانی که مقدمتینش کاذب بالجز بودن نتیجه کاذبه بگیریم، بنابراین مغالط میتواند از چنین قیاسی استفاده کند. راه دوم برش بازه، راه سوم ظاهرا دیگه نمیرسیم بخونیم، باید بذاریم برای جلسه بعد، که اگر شکل ثانی داشته باشیم که یک مقدمش کاذب یک مقدمش صادق باشه، از اون هم مغالط میتونه استفاده کنه و نتیجه کاذبه خودش را از چنین قیاسی به دست بیاره. این را هم برش بازه، این انشاءالله و جلسه بعدی بکنیم.